بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. امروز جلسه به مناسبت هفته وحدت برگزار میشه که هفته آینده در واقع به استقبال میلاد پیامبر اکرم میریم. در این باب با توجه به وضعیت جهان اسلام نکاتی رو خدمتتون تقدیم کنم. اول نکته که ممکنه توهمی باشه بر مانع برای طرح مسئله وحدت و متاسفانه از طرف کسانی هم مطرح میشه از بین خود ما شیعه در اثر یه برداشت غلط از مفهوم ولایت و براءت، این است که چگونه میشود ولایت اهل بیت پیغمبر رو داشت و براءت از دشمنان اهل بیت و در این حال صحبت از وحدت بین مذاهب مختلف کرد، با توجه به اینکه یک اختلاف اساسی بین مذاهب هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ کلامی اعتقادی و به لحاظ فقهی و به لحاظ سیاسی، یعنی تاریخ سیاسی، اصلا از مسئله حب و بغض با آل محمد و با اهل بیت سلام الله علیهم شروع شد. بنابراین چگونه میتوان شیعه بود، شیعه اهل بیت بود و از وحدت با پیروان غیر اهل بیت، یعنی کسانی که اهل بیت رو قبول ندارن به عنوان مرجعیت دینی و سیاسی، سخن گفت؟ طرح این مسئله به دلیل یک کج‌فهمی، اگر نگیم نافهمی، در مفهوم، اولا در مفهوم ولایت و براءت است و بنابراین مفهوم وحدت، ثانیاً در روش ولایت و براءت، یعنی به طور خاص نحوه ابراز ولایت و براءت، و سوم در نتیجه ولایت و براءت. پس هم تعریف ولایت و براءت و هم روش اعمال ولایت و براءت و روش ابراز ولایت و براءت و سوم نتیجه‌ای که از هر نوع خاصی از ابراز ولایت و براءت حاصل می شود. در هر سه محور یک بدفهمی توسط برخی صورت می گیره که متوجه مقوله وحدت شیعه و سنی نمیشن و او رو در منافات با مقوله ولایت و براءت نسبت به اهل بیت و نسبت به دشمنان اهل بیت میبینن. من در مقدمه راجع به این سه محور یک نکته رو عرض بکنم. اولا چند تا پیش‌فرض نادرست دارن این آقایون. یکی این که فکر میکنند مردم که غیر پیروان اهل بیتن اینها دشمنان اهل بیتن. بله، ما معتقدیم، مسلمه که تشیع بدون ولایت اهل بیت و براءت از دشمنان اهل بیت معنا نداره، حتما همینطوره. اما چه کسانی پیروان اهل بیتن و چه کسانی دشمنان اهل بیتن؟ این اولین نکته. اگر کسی فکر کرده و گمان میکند که مفهوم دعوت به وحدت مسلمین، وحدت شیعه و سنی، وحدت مذاهب اسلامی به معنای ترک ولایت اهل بیت و ترک براءت از دشمنان اهل بیت است، این اشتباه محضه. دعوت به وحدت در عین دعوت به ولایت و براءت است. منتها نکته اول همطور که عرض کردم، مفهوم ولایت و براءت چیست؟ یک جریانی فکر میکنن که خیلی معمولا بر خودشون آسان میگیرند، فکر کردن ولایت صرفا به مفهوم شرکت در مراسم عید و عزا به مناسبت ولادت و شهادت اهل بیت، یعنی کل تشیع اینها خلاصه میشه در عزاداری و زیارت. بجز ایام عزاداری و ولادت و بجز مناسک زیارت، دیگه در سبک زندگی اینها، در سبک مناسبات اجتماعی و اخلاق فردی تقریبا هیچ خبری از اهل بیت و از ولایت اهل بیت نیست. یه تشیعی تعریف کردن بعضیا که فقط تو ایام خاصی و معمولا منحصرا در قالب زیارت و عزاداری فقط خودشونشون میده. در غیر ایام و ایام عزاداری و غیر امکنه زیارتی، بقاء زیارتی، دیگه فرقی بین شیعه و سنی هر چی نگاه میکنی در زندگی اینا نمیبینی. این تعریفشون از ولایت. و الا در راه اهل بیت، مکتب اهل بیت، چون اهل بیت که ولایت به شخص خودشون رو برای شخص خودشون که نخواستن، ولایت اهل بیت که یک چیزی در عرض ولایت الله نیست و ولایت رسول الله، اگر در عرض اونها باشه معارض با اونها میشه، این در طول اونهاست. ولذا ولایت اهل بیت عین ولایت رسول الله هست و ولایت رسول الله عین ولایت الله هست. یه تعریفی از ولایت اهل بیت هست که دکان و مغازه‌ای درست میکنه برای ما، حالا هر کسی یه جوری ازش استفاده میبره. این تیپ ولایت روحانیون مخصوص خودش رو داره، فرق میکنن با علمای که مربوط به ولایت اهل بیت به معنای درستشه. مدعاهای مخصوص خودش رو داره، فرق میکنن با مدعاهانی که مدعاه اهل بیت و مکتب اهل بیتند. نوع عزاداری هاشون، زیارتش، توسلش، شفاعتش، اینا همه با هم دیگه این دوتای تفاوتایی داره که من حالا چون اینجا بحث ما بحث وحدته نمیخوام بیش از این به این قضیه بپردازم. یک گهده دیگه اگه یک وقتی داشتیم و وقتی میشه بحث کرد که اینا چه مشخصات دیگه ای دارن. همون که امام میگفت اسلام آمریکایی، همون که رهبری میگفت شیعه انگلیسی یا لندنی ازش تعبیر کرد، امام میگفت ولایتی های بیدین، یعنی هم از ولایت اهل بیت حرف میزنن هم در تمام زندگی یک بار به خاطر مکتب اهل بیت سیلی نخوردن، یک بار از جان و مالشون گذشت نکردن، یک بار با دشمنان اهل بیت درگیر نشدن. مفهوم براءت هم پیش اینا به جای اینکه براءت از دشمنان اهل بیت، یعنی دشمنان مکتب باشه و در مسیر این براءت و بیزاری و نفرت فریاد بزنند، محکم شعار بدن علیه ظلم و کفر، به جای اینکه اینجور جاها خودشونشون بده، به جایی که حاضر باشن شهید بشن، شهید بدن، مجروح بشن، جانباز بشن، اموالشون رو در راه خدا و مکتب اهل بیت بدن، که عرض کردم اهل بیت وقتی میگه یعنی مکتب اهل بیت، چون سید الشهدا فرمودن من احبنا لله، هر کس ما رو دوست داشته باشد مطال لله و فی الله، نه حتی برای خود ما، چون ما عبد خداییم. اونا اون وعده ها و بشارت ها بهشون داده شده. براءت این تیپ هم به جای براءت از دشمنان خدا و قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت و مکتب اهل بیت، خلاصه میشه تو همین نوح ربیع و همین ایام ربیع و جشن گرفتن، و نه به عنوان آغاز ولایت حضرت حجت سلام الله علیه و عجل الله فرجه الشریف. و بعد حالا اونش بحثی الان در اون ندارم، در روش براءتش که یه چیزی در آوردن به اسم رفع القلم، که دیگه شما دیدید و شنیدید رفع القلمی که اصلا معناش این نیست. رفع القلم در روایت رسول الله صلی الله علیه و آله در مورد چند گروه هست که اینها به دلیل اینکه در عقل یا اراده منع و مشکلی دارند مسئولیت ندارند، مثل دیوانگان و از این قبیل، یا فرد مجبور، آدم بیهوش، کسی که یا عقل یا اراده نداره. بنابراین هر جا که عقل نیست یا اراده نیست، مسئولیت نیست. رفع القلم معنیش اینه، یک تکلیف بسیار، یک مفهوم بسیار مترقی انسانی که آقا ما با انسانی مخاطب تکلیف است که آگاهی و آزادی دارد. اینو بردارن به شکل مسخره و اهانت آمیزی تبدیلش بکنن به اینکه آقا افراد عادی یک جزایی رو میتونن هر گناهی رو بکنن و هر خلاف شرعی رو بگن. این هم اوج براءت ایناست. از کدمه وقتی قمه میزنه و یک کمی خون را بیفته، خب دو تا زخم اینجا بشه خون را میفته، ولی حاضر نیستن به جنگ آمریکا و انگلیس و صدام و داعش و اینا نمیدن. اهل براءت نیستن، اهل اظهار براءت در همی حدن. این تفکر که ولایتش اونه، براءتش اینه. اینا وحدت مسلمین رو در تنافی با مفهوم ولایت و براءت میبینن، در حالی که ولایت و براءت حتما عین تشیع است و از تشیع قابل تفکیک نیست. نمیشه کسی شیعه باشد و دشمن اهل بیت نباشد و دوست اهل بیت و دوست اهل بیت نباشد. منتها یک، ولایت و براءت به چه معنا عرض کردیم؟ دو، روش ابراز و اعلام براءت و ولایت چگونه باید باشد؟ بدون اخلاق یا به علاوه اخلاق؟ به علاوه صدق یا منهای صدق؟ موافق شرع یا خلاف شرع؟ به هر شیوهی و هر طوری که به دهانمون بیاد اسمش اظهار براءته. مرحوم آقای بهجت یک چیزی ازشون نقل میکردن که گفته بود اینایی که به اسم عید الزهرا و بعضی از زوجه پیامبر یا به فلان صحابی پیامبر که ما قبولشون هم نداریم، ما به اونها و به کاری که کردن منتقد و معترضیم، کاری که موضعی که در برابر امیرالمؤمنین و وصایت صریح پیامبر کردن ما معترضیم. اما آقای بهجت تعبیر خوبی داره، ایشون میگه که اینایی که توهین میکنن، فحش میدن، هر چی به دهانشون میاد میگن، آیا اینها مطمئن هستن اگر در سقیفه بنی ساعده بودند اون طرف نبودند، اون طرف قرار نمی گرفتند؟ چه کسی نتیجه کارش، بعد سوم، نتیجه ولایت و براءت، چه کسی نتیجه نحوه اعمال ولایت و براءتش نسبت به اهل بیت و دشمنان اهل بیت به نفع اهل بیت و مکتب اهل بیت و چه کسی به ضرر اهل بیت و مکتب اهل بیت؟ این هم سوال سوم. این ریگی که دو سه تا آدم انتحاری فرستادن، بچه های سنی که میخواستن برن بهشت در جوار پیامبر فرستادن تو مسجدها و حسینی های مردم در زاهدان و اینا، دیدید دیگه، خودشونو منفجر کردن، به اصطلاح شهید بشن برن در محضر رسول الله، نهار سر سفره رسول الله بشینن. این گفته بود ما برای که اینا رو لحظه آخر آمادهشون کنیم که دیگه شک نکنن و برن، نوارا و فیلمای همین جلسات به اصطلاح عید الزهرایی که اینا میگیرن برای عید عمر، اون نوارا رو میذاشتیم تو جلسه پخش میکردیم، اینا ببینن که اینا مثلا فلانی به عایشه چی میگه، به تا حد تهمت جنسی و این حرفا، به نمیدونم فلان خلیفه و این حرفا چی میگه. اینا رو که میدیدن دیگه اگر کمترین شکی داشتن برطرف میشد، میگفتن دیگه ما برای دفاع از اصحاب رسول الله و زوجات رسول الله و اینا آماده شهادتیم. این نتیجه این نوع اعمال براءت، نتیجهش شیعه کشیست، ریختن خون شیعه است. یه نوع براءت و ولایتی هم است که امام بود، امام یک کلمه به مقدسات اینا توهین نکرد، حتی گفت وقتی حج مشرف میشید به اینا اقتدا کنید، اگر نشد مهر بگذارید مهرم نگذارید، برای که یک مسئله مهمتر از احکام فرعی مطرحه، یکی از اصول اسلام مطرحه، یا از مهمترین فروع اسلام مطرح است که می شود یک حکم خاص عبادی رو در این شرایط در باب از باب تزاحم یک مهم را چی به خاطر یک اهم کنار گذاشت که کاملا توجیه فقهی اصولی حوزوی شرعی داره، همون کار که خود اهل بیت میکردن. آقا خود اهل بیت از این کارا اینقدر کردن، این روایتش هم متاسفانه درست تو جامعه ما پخش نشده، کسی نمیگه رو منبرا که ببینید اهل بیت چقدر کوتاه آمدند، نه در برابر دشمن، در برابر مردم اهل سنت که آدمای متدینین ولی آگاهی از مسائل تاریخ و حدیث و اتفاقات و اینا ندارن، چون که اکثر خود شیعه هم اطلاع ندارن، به خصوص در این اقتشاش که در اسناد مذاهب مختلف هست سر مسائل صدر اسلام و پس از پیامبر، احادیث ضد و نقیضی که هر مذهبی برای خودش داره که طبیعتاً به اتفاق و اجماع رسیدن توی قضیه کار نه تنها آسان نیست، بلکه میخوام بگم در یه حدی ممکن نیست. احادیث ما رو اونا قبول ندارن، ما احادیث اونا رو تو ایباب بخشی از احادیث همه قبول نداریم، یه سری احادیث اجماعی است، یه سری احادیث کاملا اختلافی است، به خصوص که حالا معاویه و اینا که آمدن میدونه دیگه اصلا هزاران حدیث جعل کردند، دلشون هم برای او خلفا و اینا هم نمیسوخ، برای خودشون میسوخ، برای توجیه خودشون حدیث جعل کردن علیه اهل بیت. خب امام این حرفا رو میزنه، در این حال سوال من اینه این روش امام به شیعه و تشیع و مکتب اهل بیت عزت داد یا روش ایتیپا، کدومشون تشیع و اهل بیت رو عزیز کردن در دنیا؟ رهبری گفت که ایشون گفت که به مقدسات این مذاهب فحش ندیم، توهین نکنیم، یه اسمش بر ولایت اهل بیت نیست، چون خود اهل بیت اهل این کارا نبودن. شما از اهل بیت یک کلمه فحش علیه مقدسات هیچ کس هیچ مذهب و دینی نشنیده. آقا خدای متعال در قرآن میفرماد به دیگه، ما از مشرکین که دشمنتر نداریم دیگه، میفرماد به بت‌های اینها که خرافه محض و عامل گمراهی و انحطاط بشره و اصلا همه انبیا آمدن با همین بت‌ها مبارزه کنن و انواع بت‌ها، قرآن میفرماد به بت‌هاشون به مقدسات بت‌پرستا هم فحش ندید. دست کم کمترین ضررش اینه که وقت اونا هم میان به مقدسات شما به الله اهانت میکنن. حالا اگه یک کسی آمد به اسم حب اهل بیت به مقدسات پیروان سایر مذاهب فحش داد و اهانت کرد، این مصداقی از تخلف از این آیه کریمه نیست که بعد او هم بیاد به مقدسات ما یعنی به اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین اهانت کنه، فحش بده؟ وقت تو مقصر او فحشی هستی که او میده به علی و فاطمه، تو مقصری او فحشی که او بده به امام صادق سلام الله علیه. رهبر گفت آقا اون چی که به اسم عید الزهرا یا نمیدونم عید عمر و اینا تو جلسات میگین فحش میدی، اهانت میکنی، حرفای خلاف شرع به اسم شوخی، خب ما دیدیم دیگه، هم تو همین مشهد دیدیم، هم تو قوم دیدیم، اینا حرفای رکی که اصلا نه به اونای هم جداگانه، اصلا خود افرادی که تو جلسه خودشون با هم دیگه به عنوان که جشنه، اصلا کجای سنت اهل بیت ما هم چیزایی داریم؟ خلاف قطعیه مکتب اهل بیت و اخلاق و ادب اهل بیته. چون گفت آقا در این جلسات اگر خود حضرت زهرا سلام الله علیها باشن محال در چنین جلسه‌ای شرکت بکنن و اجازه بدن در حضور حضرت زهرا سلام الله علیها، اجازه بدن در حضور ایشون حتی با کسانی که حق ایشون رو غصب کردن و اهانت کردن چون ادبیاتی به کار بره، اهل این مسائل نبودن. امیرالمومنین با معاویه دارن میجنگن، معاویه مهدور الدم، معاویه رو در نهج البلاغه یه جا حضرت امیر تکفیر کردن، میگن دین نداره این. در این حال تو جنگ وقتی میبینن چند نفر از مجاهدین ایستادن به سمت اردوگاه معاویه دارن فحش میدن، دیدی تو نهج البلاغه حضرت امیر فرمودن که چیکار میکنه؟ که آقا فحش دادن داریم جوابشون رو میدیم. فرمودن که انی اکره ان تکونو سبابین یا لا احب ان تکونو سبابین، من بدم میاد، دوست ندارم، این شیوه مبارزه، شیوه ما این نیست اصلا. گفتم پس چیکار کنیم آقا؟ اونا فحش میدن، ما چیکار کنیم؟ فرمودن شما تبیین کنید، شما حرف بزنید، شما افشا کنید، بگید مسئله چیه، اینا چی میگن، ما چی. این تازه با معاویه که دارن میجنگن، که هزاران نفر، ده ها هزار آدم اونجا کشته شده از دو طرف، اونجا هم میگه حضرت امیر فحش ندید. بعد جالبه این تیپایی که ولایت از ولایت و براءت بحث اهل بیتی حرف میزنن و میگن وحدت با سنی و دوست داشتن دشمن اهل بیته، اینا نتیجتا ته کارشون میشه اهانت، بلکه لعن دوستان اهل بیت. ما شنیدیم اینا به خاطر همین مسئله وحدت شیعه سنی، اینا به امام، به رهبری، به آقای متشهد مطهری، به اینها چقدر توهین و فحش و حتی لعن میکنن. مگر شما نگفتید که ولایت اهل بیت و دوستان اهل بیت، اینا که شیعه هن و خادمان شیعه هن و این همه خدمت کردن به شیعه و این همه آبرو آوردن برای شیعه در دنیا. آقا شیعه کی در تاریخ این هزار اندی سال، شیعه کی اینقدر که الان نفوذ داره در جهان، نفوذ فرهنگی و معنوی کی داشته؟ وقتی که تئوریسین های آمریکا و اسرائیل میگن که امروز شیعه از شبه جزیره هند تا شمال آفریقا قدرت اول سیاسی و مذهبی جهانه، تمام مذاهب و ایدئولوژی ها هژمونی خودشون رو از دست دادند، اسلام شیعی امروز هژمونی اصلی است در جهان، پرچمدار نهضت ها و انقلاب هاست، حتی جریان تکفیری وهابی هم برای که از شیعه عقب نمانن ادای فرهنگ جهادی اهل بیتی رو در آوردن. دقیقاً امثال القاعده و داعش و اینا، شما ببین تیپ کاراشون ادا و تقلید از مثلا حزب الله لبنان، تقلید از فرهنگ جهادی و شهادت طلبانه بچهای ماست، برای که عقب نمونن، برای که دیدن آبرو برشون نمون وهابی ها، برای که دیدن گروه گروه جوانان اهل سنت گرایش به مکتب اهل بیت دارن پیدا میکنن در ظرف این 20 سال. اینا عزت شیعه است، نه فحش و خوار مادر دادن. بعد نه فقط فحش دادن به اونا، بعد کم کم فحش دادن و لعن کردن بزرگان شیعه، اینا که خادم شیعه هستن، هر کی با اینا انتقاد بکنه اینا فحشش میدن، تکفیر میکنن، لعن میکنن. همین آقای بهجت هم لعن کردن، او آقای خوشبخت بود، یک کلمه یک چیزی گفت که مثلا تو اسناد و منابع ما مثلا سند موثقی برای که اسم مثلا ایشون کیه دقیقاً در ابو عبدالله سلام علیه کدومشون با کدام اسم اونجا هستن یا نیستن، اینجا یک بحثیه مثلا، یه مرتبه شد معلوم. شما چی جور دشمن دشمن اهل بیتید که دوستان اهل بیت رو لعن میکنید و فحش میدید و برخلاف روش خود اهل بیت این کار رو انجام میدید؟ بنابراین ببینید این که نتیجه نوع ابراز براءت و ولایت چی باشه، اون ولایت و براءتی شیعی و اهل بیتیست که تهش و نتیجهش عزت شیعه و ذلت دشمنان شیعه باشه، تقویت مکتب اهل بیت و تضعیف دشمنان اهل بیت باشه. اما اونی که اون روشی که و ادبیاتی که نتیجهش تضعیف شیعه بشه و تقویت دشمنان شیعه بشه، او ولایت اهل بیت و براءت از دشمنان اهل بیت نیست، بلکه عملا برعکس. چون این جریان و وهابیای تکفیری ظاهرا دو سر یک طیفن در قطب مقابل، ولی در واقع هر دو دارن یک کار میکنن، و اویی که هر دو دارن توصیه میکنن که آقا به جای وحدت و عزت امت اسلامی و به جای تعریف و تبیین مکتب اهل بیت و به جای اینکه همونطور که امام صادق سلام الله علیه فرمودن که و از ائمه دیگه هم نقل شده از اهل بیت که کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، مایه ننگ ما نباشید، مایه آبروی ما باشید، یک جوری حرف بزنید و کار کنید و زندگی کنید که وقتی دیگران نگاهتون میکنن بگن رحم الله جعفرا، یا این امام صادق فرمودن یه کاری کنید وقتی شما رو نگاه میکنن اخلاق اجتماعیتون، سبک زندگیتون، ادبتون، علمتون، تقواتون، رشدتون، امانتداریتون، اینا تو دنیا بگن شیعه بهترین ملتن، بگن رحم الله جعفرات، عجب پیروانی داره جعفر، امام جعفر سلام الله علیه. یک سبک نتیجهش، یک سبک هم یک تهش، شما هرچی که میگی به اسم ولایت و براءت تهش تضعیف شیعه بشه، تقویت وهابیت بشه. شما میدونید این جریان در داخل ما عملا اینا جریان وهابیت و تکفیری ها رو مسلح کردن و میکنن به انواع اصلاح علیه شیعه، ولذا اونا لهله میزنن برای که نوارای داخلی جلسات اینا رو پیدا کنن، هر نوار و هر فیلم و هر صوتش رو حاضرن میلیون ها دلار پول بدن بخرن، برای که میدونن این روش تضعیف شیعه است بین مسلمین که اکثریتشون اهل سنت هست، اکثریت اهل سنت هست. تو وقتی که بگی آقا این شیعه توهین میکنه به مقدسات شماها، اینا مسئله شون سر مسائل جزئی نیست، اینا اصلا دارن به اصل ناموس پیغمبر، اونا اونجوری میگن دیگه، جزئیات چه که نمیگن چی بوده، که حتی نمیگنم که عایشه بعد خودش اعلام کرد اشتباه کردیم ما و خودش اعتراف کرد کارشون اشتباه بوده، یعنی حتی از کار خودش هم حاضر نشد دفاع کنه، اینا رو که نمیگن. نمیگن که طلحه چه کرد، زبیر چه کرد، نمیگن که تو صحیفه چه اتفاقی افتاد، این جزئیات رو که نمیگن، که بلکه میگن آقا ببینید اینا یک فرقه ای هن. میگن قرآن، ما خودمون یک قرآن دیگه داریم، این قرآن جعلیه. بعد میگن که ائمه شون رو از پیغمبر بالاتر میدونن و بعد به ناموز پیغمبر هم فوش میدن، توهین میکنن. اشره مبشرن هم که پیغمبر خودش گفته اینا دیگه هر کار بکنن بهش میرن، ولو گناه بکنن، ظلم بکنن، اینا اونا رو هم اینا بایشون میگن همه شون تکفیر کردن. عرض شود که همینطور میبافن. خب سوال ما اینه که روش دفاع از عزت و حرمت شیعه و مکتب اهل بیت کدوم روشه؟ امام صادق علیه السلام در روایت نقل میشه که در کافی هست، در جلد 8 کافی است، میفرمان که خدای رحمت کند کسی را که ما رو پیش نزد اهل سنت، یعنی غیر پیروان اهل بیت، ما را محبوب کند، منفور نکند پیش اینا. خدای رحمت کند کسی را که با قلم و بیان و با نحوه و سبک زندگیش و اخلاق عملیش کاری کنه که مسلمانانی که اهل بیت رو نمیشناسن، معرفت و اطاعت از اهل بیت ندارن ولو محبت اهل بیت دارن، که شما میدونید اکثر اهل سنت محب اهل بیتن. حالا در تعریف اهل بیت، دایره اهل بیت، که آیا اینا هستن یا بیشتر از اینا، اختلاف نظر هست، ولیکن همشون محب اهل بیتن، غیر از یک مشت تکفیری وهابی. تازه وهابی هایم به شما بگم اینجوری نیستش که همه وهابی هایم دشمن اهل بیت باشن، یک تیپ خاصی از اینا ناسبی هن، بقیه فریب خوردن. خب حالا چون که تو مدارک و منابعی که بزرگان خود وهابی ها میگن قبول داریم، بسیاری از عقاید شیعه اونجا هست، متأ تو رسانه هاشون نمیگن، همش هست، خیلی هاش هست. همین الان شروع ولایت امام زمان سلام الله علیه، اصل مسئله مهدویت رو و حتی اصل اینکه حضرت مهدی به دنیا آمده، این رو حتی بعضی از علماء سنی حتی اینش هم قبول دارن، اصل مهدویت رو که اصلا حتی وهابیاشون میگن جزء ضروریات اسلامه، یعنی اگه کسی قبول نکنه مهدویت رو، انکار بکنه، این اصلا مسلمان نیست. تو کتاباشون اینا هست، حالا به زبان توی رسانه هاشون و اینا نمیگن از لج شیعه، برای که میترسن یک پوانی از اینجا یه امتیازی به شیعه داده شده باشه. خب میگم خودشون حتی به منابع خودشون یا آگاه نیستن یا وفادار نیستن. ولی کی شمشیر اینا رو تیز میکنه؟ کی اینا رو مسلح و مجهز میکنه که علیه شیعه و مکتب اهل بیت هر تهمتی رو بتونن بزنن؟ خب ما دو تا روش داریم دیگه، یکی روش امام بوده و رهبری و امثال مطهری و اینا هست، یا همین سید حسن نصرالله مگر توی لبنان تو پشت تریبون کمترین اهانتی کرده به مقدسات اهل سنت؟ ولی ببینید بیشترین نفرت رو هم صهیونیستا هم تکفیری ها از این همچی آدم هایی دارن. اینا اتفاقا دوست دارن کسی توهین بکنه، اونا دوست دارن فحش بدی و این رو منتشر کنن، بگن شیعه اینا هم. چرا از صحنه های غمزنی کربلا اینقدر در رسانه های دشمن مکتب اهل بیت چرا اینقدر استقبال میکنن؟ چرا همون روز به روز به ساعت این تصاویر میاد تو سایت های صهیونیستا و وهابیا و تکفیریا و اینا؟ یکی از دوستان نقل میکرد از این آقای تیجانی به نظرم اگه اشتباه نکنم میگفت، گفته بود ما رفته بودم لندن یه وقتی ده ها نفر از مسیحی های اونجا رو جلساتی داشتیم، اینا مسلمان و شیعه شدن. چند سال بعد دوباره رفتم که با اینا ملاقات کنم، دیدم همشون دوباره مسیحی شدن. گفتیم چی شده چی بوده؟ بعد فهمیدیم وهابی ها، تکفیری ها و یهودی ها در انگلیس عکسای همین تصاویر همین قمزنی ها و اینا رو که بچه کوچیکو میذارن فلان اینا همه رو برشون آورده، گفتن آقا شما از مسیحیت، از دامان پرمهر و محبت مسیحیت رفتی در آغوش در خیمگاه یک مذهب اینجوری؟ میگفت اصلا با همین تصاویر قمزنی اینا همه رو برگردوندن دوباره مرتد شدن مسیحی شدن. به نظرم از ایشون نقل میکرد. خب این تهش اینه دیگه، شما شیعه رو زیاد نکردی، شما شیعه رو کم هم میکنی، مسخره میکنی شیعه رو. کی شیعه رو محبوب جهان میکنه؟ امام صادق فرمود رحم الله، خدای رحمت کند هر کس رو که کاری بکنه که غیر شیعه و غیر مسلمان ما رو دوست داشته، ما رو بشناسن و دوست داشته باشن. امام رضا سلام الله علیه فرمودن آقا هر کس محاسن کلام ما رو که همش محاسنه، یعنی خوبی ها و مثبتاتی که در کلام ما هست، اینها رو به بشریت، الناس، مؤمن و کافر، شرق و غرب نشون بده و درست معرفی کنه، لتبعونا، دنبال ما راه میافتن بشریت. حرفای ما جهانی است، حرفای ما فطری است، اخلاقی است، معقوله، به نفع انسانه. ما هرچی گفتیم از عدالت و اخلاق و عقل و اینا گفتیم، حرفای ما رو درست به بشر منتقل کن، مخاطب به جهانی منتقل کن. اینه ولایت و محبت اهل بیت، خدمت کن به دیگران حتی اگر شیعه نیستن. اینه جذب اونا به سمت تشیع، نه با فحش دادن به مقدساتشون. البته فحش نده اما حرف بزن، اشکال کن، جواب حرفشون رو بده، از اشتباه بیرونشون بیار، هدایتشون کن با عمل و علم با اینها. فرمودن ما رو منفور نکنید پیش کسانی که پیرو ما نیستند. خب پس ما ببینید هم در تعریف ولایت و براءت یک ولایت آسان داریم که تش ولایتی بیدین در میاد. ولایتی بیدین یعنی کسی که عزاداریشو میکنه، زیارتشو میره، بعضی از مستحباتی که ضرر نداره، نمیدونم انگشتر عقیق چند تایی دست بکنیم چیکار بکنیم، اول با پای چپ بریم با پای راست بریم، نمیدونم محاسنمون رو چجوری بزنیم، این کارا مستحبات خوب هم هست، ولی چون این بخش از مستحباتی که ضرر نداره، هزینه نداره، این کارا رو انجام میدن. از اون لحظه به بعد که باید برای اهل بیت از جان و مالت، از آبروت، از وقتت، از حیثیتت بگذری، فداکاری کنی، اینا هیچ چیز نیستن. ته براءتشون میشه لعن ارشوت که بعضی از خود بزرگانشیه. ولی یک بار لعن بر آمریکا و اسرائیل تو صحبت‌های اینا شما نمی‌بینید. اگر کسی توانست از این تیپا یک بار بگه آقا تو حالا همه چیز می‌کنی، یک لعنم بر آمریکا بفرست، یک لعنم بر انگلیس، یک لعنم بر صهیونیسم، اگر کردن، اگر گفتن. من رفته بودم کربلا، مشرف بودیم قبل از اربعین تو کربلا، یک تیپی از اینا رو دیدم اینا، بعد گفتم که شما چجوریه که آمریکا آمد این کربلا و نجف و اینا رو گرفت، اسلحه بر نداشتی دلش؟ داعشی هم که گفتن میخوان بیان حرم ابا عبدالله رو، سامرا رو اینا رو میخوان بیان خراب کنن، باز شما تو معرکه نیستید، چجوریه؟ چرا آمریکا اسرائیل نا هیچ کدوم دشمن اهل بیت نیستن؟ کنار حرم حضرت عبدالله سلام الله علیه بودیم، رو کرد به گنبد سید شهدا، گفت ما فقط با این آقاییم، ما فقط با این آقاییم، با هیچ دیگه کار نداریم. گفت خب این آقا که با همه چی کار داشت، برای همین کشتنش. اگه این آقای مثل شما بودن که الان شما اینجا جایی نبود بیا زیارت کنی، اصلا ایشون اینجا نبود، تو مدینه به مرگ طبیعی از دنیا رفته بود. این آقا چون مثل شما ها نیست، آمده کربلا از وسط اعمال حجش، همه دارن میرن به سمت اعمال حج، این آقا داره عکس همه حرکت میکنه میاد بیرون. همه دارن میرن منا قربانی بدن، این داره میره خودشو اهل بیتشو قربانی بکنه. این فرق این با شما، شما مرید یه آقا نیستی، شما سر سفره یه آقا نشستی، نونشو میخوریم، چوبشو حاضر نیستی بخوریم. این متاسفانه یک مانعی در درونشی است، یک تشیع منهای صداقت و اخلاق، یک تشیع غیر علمی عوامانه. یعنی هزاران هزار روایت اهل بیت رو نمیبینه ها، میگردن 30-40 تا خبر واحد با سندی که یا تقویت و تعدیل نشده، سند و راوی جرح شده، یا روایت خبر واحدی است یا خبر ضعیفیه یا مرسله است مرفوع است، اینا رو پیدا میکنن. یا اگر سندش درسته، سند به لحاظ سند شناسی علما رجال و روایت سند رو قبول دارن و تایید کردن، معنای روایت رو درست نفهمیدی، این رو باید بذاری کنار روایات دیگه از همین اهل بیت، کنار قرآن، و با عقل سراغ روایت باید بری، نه بدون عقل. بدون عقل شما میری سراغ روایت، تناقض هم میبینی، بازم میگی همینه. ولی وقتی با عقل میری و میگی که اهل بیت حکیمن، معصومن، چطور میشه تناقض بگم؟ پس یا معنی اون رو نفهمیدیم یا معنی اینو نفهمیدیم. باید اینا رو کنار هم بذاری، اصلا اینا تخصص درس میخواد، 30 سال 20 سال باید درس بخونی تو حوزه تا همینا رو بفهمی. همه همینا رو نمیفهمن بعضی از اینا، یا بعضیشون میفهمن، خودشونو تجاهل میکنن برای که آسون تره، کم هزینه است. کارهای پر هزینه نمیکنن برای اهل بیت، کارهای کم هزینه. و الا دشمنان اهل بیت که معلوم اینا دشمنن. بعد من به یکی از اینا عرض کردم، گفتم آقا مگر اهل سنت دشمن اهل بیتن؟ ناسبی دشمن اهل بیت کافر هم هست، مهدور الدم هم هست. دو گروه رو ما دیدیم اهل بیت، دو گروه مسلمان را ما دیدیم اهل بیت به خاطر نوع اعتقاداتشون تکفیر کردن، گفتن اینا مرتدن. یکی شیعه قالی، یکی هم ناسبی است. این دوتا رو اهل بیت گفتن اینا کافر هم. شیعه قالی کسیه که اهل بیت رو به طبق تعبیر خود اهل بیت فرمودن ما رو از مقامی که داریم بالاتر میبرن، ما رو میبرن در عرض خدا مینشونن، به ما نسبت خدایی میدن، نسبت الوهیت، فرمودن اینا کافر هم. یک گروه هم کسانی هم ناسبی هم، فحش میدن. کجا اهل سنت ناسبی هم؟ حتی وهابی ها هم همشون ناسبی نیستن. وهابی ها هم دو تیپ هم، منحرف هستن، منحرف هم، باید هدایتشون کرد. اما ناسبی کسیه که به اهل بیت مستقیم آگاهانه اهانت میکنه، توهین میکنه. سب اهل بیت مثل سب نبیست، فرقی نمیکنه. ولی مگه چند نفر از اهل سنت اینطورن؟ ما عرضمون اینه، توی بخش از عرضم جنبندی کنم، وحدت اسلامی که میگیم، وحدت شیعه سنی، عدول از تشیع نیست، در ذیل مسئله ولایت و براءت است. یعنی با پذیرش قطعی ولایت اهل بیت و براءت از دشمنان اهل بیت، در ذیل این اصل ثابت ما از وحدت مذاهب اسلامی داریم حرف میزنیم. منتها گفتم هم تعریف ولایت و براءت، هم روش ولایت و براءت، هم نتیجه ولایت و براءت باید نارس درست فهمید که این چگونه با مسئله وحدت مذاهب اسلامی سازگاره و کدام نوعش سازگار نیست. دوست و دشمن رو باید اصلی فرعی کرد. دشمنم دشمن آگاه و ناآگاه تازه با هم فرق میکنه. ضمن اینکه اکثر اهل سنت اصلا دشمن اهل بیت نیستن، جاهل به اهل بیتن. اهل بیت رو در حد محبت قبول دارن، اما اینکه مرجعیت علمی و سیاسی حکومتی و زعامتی و علمی و معنوی هم منحصرا متعلق به اهل بیت باشه، ای رو قبول ندارن، برای که اصلا شناخت درستی از قضیه نیست. ولی حالا من سوال میکنم، مگر این تیپ شیعه ای که بین ما بعضیا هستن، صفاتشو گفتم، مگر اینا از اهل بیت، از ولایت چیزی بیش از محبت مگه سرشون میشه؟ اینا هم همینن، اینا هم مثل این تیپ از شیعه هم این اهل سنتن. حب اهل بیت دارن، منتها یک حب بیشتری دارن، و الا معرفت به اهل بیت اینا هم ندارن، اینا هم ندارن. وقت دوستیشون با اهل بیت دوستی خاله خرسه است که تقویت دشمن بیشتر درش میشه تا تقویت دوست. در بخش بعدی از عرایزم یک نامه رو من آوردم، مقاله ای که سید جمال الدین اسدآبادی، یا حالا افغانی، چون دوستان افغانی هم اینجا هم بگیم افغانی اینا خوش شده، سید جمال و شیخ محمد عبده مصری، یه عالم شیعه و سنی، مشترکاً این مقاله رو ایشون نوشت. این دو تا بزرگوار نوشتن در باب مسئله وحدت. عنوانش هست وحدت و اعتلاء، که اگر مذاهب اسلامی بتونن در کنار هم تو یک جبهه قرار بگیرن علی رغم اختلاف نظرهاشون، تلاش کنن موارد سوء تفاهم رو برطرف کنن. در ضمن قبر سید جمال تو کابل من رفتم دیدم سنگاش شکسته، خار در آمده، خراب، اصلا بهش نمیرسن. یکی از اینا واقعا یکی از وظایف واجب شرعی است که به خصوص دوستانی که اونجا هستن و میرن حتما به این قضیه برسن، چون سید جمال یک انسان فوق‌العاده ای. خیلی از حرفایی که حالا انقلاب ما داره میزنه اولین بار صد بیش از 100 سال پیش سید جمال گفت. بازسازی تمدن اسلامی، امت اسلامی، وحدت اسلامی، پیشرفت اسلامی ایرانی یا اسلامی مال هر قومیتی که هستن، مبارزه با استعمار غرب در جهان اسلام، اینا همه حرفای بحث بیداری اسلامی، بحث حتی سلفیگری رو سید جمال را انداخت. متأسفانه سلفیگری به مفهوم بازگشت به اصول، نه به مفهوم بازگشت به گذشته، چون یک سلفیگری داریم به مفهوم بازگشت به ماضی است. این دین منهای اجتهاده، این تهجره. یک سلفیگری داریم به مفهوم بازگشت به مکتب، بازگشت به اصول با رعایت زمان و مکان، یعنی به علاوه اجتهاد. اینم از بنیانگذاراش سید جماله. حتی این قوی ترین جریان سیاسی انقلابی اهل سنت که جریان اخوان المسلمینه که در تمام جهان اسلام منتشرن، ریشش مصر دیگه، بنیانگذارش شاگرد سید جماله. یعنی حسن البنا شاگرد دو سه نفره که اینا شاگردان سید جمال. سید جمال خیلی آدم مهمیه و از شبه جزیره هند تا مصر تا اروپا تا ایران تا عثمانی دنبال این مسائل بوده. این مقاله مشترک سید جمال و شیخ محمد عبده، اینا از اولین کسانی هستند که وقتی جهان اسلام سقوط میکنه و میفته دست کفار و تجزیه میشه و امپراتوری عثمانی داره فرو میپاشه، اونجا صحبت وحدت و اعتلاء رو مطرح کردن. من فقط یکی دو بخش از این مقاله رو عرض بکنم خدمتتون. اولا با این روایت شروع میشه که المؤمنون للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا. ساختمان چجوره؟ تو نمیتونی اجزای ساختمان رو از هم جدا بکنی، بگه هر بخشش خودش خودشه. اون دیوار با این دیوار با این ستون با سقف، اینا همه به هم مربوطن. این روایت اصلا تعریف این قضیه است که آقا امت اسلام علی رغم همه اختلافات و ضعف و قوت ها، البته با یک سری خط قرمزهایی، یک خط قرمزش اصل توحیده، یک خط قرمزش اصل خاتمیت پیغمبر و قرآن کریمه، مسئله نبوته، یک خط قرمزش ولایت پیامبر و اهل بیت که ناسبی نباشی و و یه سری خط قرمزهایی در این داخل این چارچوب، همه این ملیت ها و نژاد ها و مذاهب باید مثل یک ساختمان باشن. ممکن کسی بگه آقا نخیر، منظور پیغمبر یا اهل بیت این نبوده، او زمان ها مذاهب نبوده. خب او زمان مذاهب به این شکل نبود، اما همین اختلافات بود. این اختلافات اصلا ریشه این مذاهب شد بعدن. اصل این اختلافات همون، اصل این مذهب سازی های فقهی کلامی سیاسی همون اختلافاتی بود که در صدر اسلام حتی زمان پیامبر شروع شده بود. در زمان خود رسول الله صلی الله علیه و آله چند نوع، چند تیپ مسلمان و اسلام بود. از همون موقع نوع اسلام علی سلام الله علیه و ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و اینها با نوع اسلام بعضی دیگه از اصحاب متفاوت بود. و بعد بلافاصله بعد از پیامبر مسائل اختلافات شروع شده دیگه، که روشن دیگه. خب این روایاتی که میگیم اینا تازه بخش مهمش اینا بعد از این قضايا گفته شده که آقا یه ساختمان علی رغم تفاوت‌ها و اختلافاتش یک ساختمان باید بمانه، نباید تخریب کنن همدیگر رو. یه شد و بعضه و بعضا همدیگر رو محکم میگردین تا این بنا و این ساختمان بمانه. اون وقت داخل این ساختمان با هم بحث میکنه، میگه آقا توحید بدون ولایت توحید درستی نیست. میگیم آقا اهل بیت پیغمبر مسئله امامت یه چیزی مثل خود نبوته، بدون نسب الهی امکان ندارد. میگیم آقا علی و فاطمه نماد و نماینده اصلی اسلامند. میگیم آقا حق اهل بیت قصب شد، حق معرفتیشون، حق زعامتیشون، حق معنوی اونها قصب شد و اونا ضرر نکردند، مسلمین ضرر کردند، بشریت ضرر کرد. ولی علی بن ابی طالب سلام الله علیه که خودش گفت حضرت امیر که برای تعارف و خالی بندی علی عزو بالله حرفا نمیزنه، ایشون گفت خوشتر میدارم که کناری باشم و مثلا وزیر باشم کمک کنم تا اون که امیر باشم. از تعمیر که برای علی عزو بالله خودشیرینی حرفا رو نزد، واقعا میل باطنیش اینه که نیاد تو عرصه و این مسئولیت سنگین رو به عهده نگیره. بنابراین حذف علی از حاکمیت و قصب حق خلافت علی بن ابی طالب سلام الله علیه صدمه ای به شخص علی بن ابی طالب نمیزنه، صدمه به اسلام و مسلمین بلکه به کل بشریت میزنه. ما معتقدیم اگه بعد از پیامبر اکرم همونطور که رسول الله فرمودن علی بن ابی طالب و اهل بیت آمده بودن و جهان اسلام شد قدرت اول جهان، به جایی که دست بنی امیه و بنی عباس بیفته میافتاد دست علی و فاطمه و فرزندان رسول الله، امروز جهان یک وضع دیگری داشت. امروز وضع علم و اخلاق و عدالت در دنیا یه جوری دیگه بود. پس کسی که وقتی که حق علی و فاطمه و اهل بیت غصب شد، حق کل بشریت غصب شد. ولی اینا رو کی میتونی بگی و چجوری باید بگی؟ وقتی که اصل این ساختمان و بنیان به تعبیر روایت محفوظ باشه، نه اینکه خراب شه. همه مسلمین میفتن به جهنم. این جریان تکفیری وهابی و این جریان شیعه با همه اوصافی که گفتیم، شیعه نما، اینا دوتاییشون میگن آقا به جای جنگ اسلام و کفر، جنگ مسلمان با مسلمان باید فرشه. اصلا تزشون اینه، جهاد مسلمان علیه مسلمان، شیعه کشی سنی کشی، اینه مفهوم جهاد در اینا. و الا جهاد علیه ناسبی، جهاد علیه قالی افراطی، جهاد علیه کفر، جهاد علیه ظلم، جهاد علیه استکبار، جهاد علیه صهیونیسم، نه ای وهابیا تکفیریا دارن نه اینا، هیچ کدومشون ای جهاد دارن. هر دو از جهاد علیه مسلمان علیه مسلمان حرف میزنن، حالا با این تفاوت که او تکفیری ها حالا دیگه اهل عمل هم شدن، قبلا نبودن، شدن. این تیپای شیعه های انگلیسی اسلام آمریکایی حتی اهل جهاد علیه وهابی هم نیستن، همین قدم شجاعت ندارن، میترسن. ما تا حالا ندیدیم اینا اسلحه بردارن به خاطر دفاع از اهل بیت. خب بیا برو دیگه، الان داعش تو سامرا، نزدیک سامرا، چرا نمیری؟ برای که دروغ میگی. تکفیری وهابی و اینا، این دو تا ایشون نتیجه کارشون یکیه. تو این نامه سید جمال به شیخ محمد عبده مصری اینجوری با این روایت شروع میشه، بعد میگه دو تا عامله که هم ضرورت زندگی اونا رو ایجاب میکنه، هم دین دعوت میکنه به اونا. اگه دینم نداشته باشی بخوای زندگی درستی بکنی، باز باید به اینا عمل کنی. اگرم دین داری که به دلیل دینی باید بهش عمل کنی، و این دوتا لازم و ملزوم همند. یکیش تمایل فطری بشر است به وحدت، نه ستیز و اختلاف. اصل بر وحدت است نه اختلاف. الا ما خرج به دلیل، اصل صلح است. الا ما خرج به دلیل. موارد استثناء، موارد نبرد و جنگ، او رو باید اثبات کنی شرعاً و عقلاً. و یکی مسئله سیادت و آقایی. هیچ ملتی نمیخواد ذلیل باشد. سید جمال و عبدو میگن که توی مقاله مشترک میگن آقا اگر انسانید به خاطر انسانیت و آزادگی، اگر مسلمانید به دلیل این همه آیات و روایات اسلامی، ما احتیاج داریم هم به وحدت و هم به سیادت. بدون وحدت به سیادت نمیرسیم، تا آخر نوکر و ذلیل میمونیم. کفار 200-300 سال بر ما مسلط شدن، بر بعضی کشورهای اسلامی 100 سال، کمتر از 100 سال، بر بعضی ها نزدیک 200 سال بلکه بیشتر مسلط شدن، فقط به دلیل اینکه مسلمین به جان هم افتادن. همین الانش هم همینطوره. با این تعبیر این مقاله رو شروع میکنن، بعد میگه تاریخ نشون میده هیچ قومی مزمحل نشده و مجد و عظمتش ساقط نشده مگر وقتی که مردمشون اون چیزی رو که دارن ارزششون ندانند و به زندگی در حد اقل قانع بشن، به توسری خوری عادت کنند، تو مرز سرزمین خودشون فقط متوقف بمانند و به بقیه جهان به چشم تماشاچی نگاه کنند. بعضیا تماشاچی هستند، بعضیا بازیچه هستند، بعضیا بازیگرند، بعضیا هم کارگردانند. ملت تمدن‌ساز ملتیه که بازیگر کارگردانه و بازیگر حداقل، ولی نه بازیچه است نه تماشاچی است. میگه ما نیروی جمعی محکمی نداریم، به همین دلیل داریم ذلیل میشیم. اگه قرار باشه فقط متوجه تفاوت‌ها و اختلاف‌ها باشیم، هیچ دو نفری کنار هم نمیمونن. اصلا آقا فرض کن همه شیعه شدن، همین الان مگه بین خود شیعه و علما شیعه مگه اختلاف کمه؟ مگر یک زمانی نبود که اخباری و اصولی 200-300 سال تو حوزه های شیعه هم دیگر رو تکفیر کردن؟ پیروان اینا مردم شیعه تو کوچه و خیابون با سنگ و چوب و چاقو به جون هم میافتادن، هم دیگر رو میکشتن. هر دو هم شیعه، اخباری و اصولی. بعد فرض کن همه اصولی و قائل به اجتهاد، بعد مقلدین اون مرجع با مقلدین اون مجتهد اونا باز با هم دعوا میکنن. اینقدر مسئله هست. بعد آخرش همه اصلا بشن همه شیعه اثناعشری مقلد یک مرجع، شما خیالتون تمام میشه؟ 100 تا اختلاف دیگه وجود داره. اگه اختلافات رو مدیریت نکنی، اصلی فرعی نکنی، عقلانی اخلاقی مواجه نشی، هدف و روش رو درست پالایش نکنی، از همه جا به بنبست میرسی. مدام باید خودمون رو بزنیم و بعد دشمن میاد بر همه ما مسلط میشه چنان که شده. بعد از اون طرف پیامبر و اهل بیت رو ببین که سراغ مخالف 100% خودشون میرن برای که اونم جذبش کنه. آخه ما که میگیم وحدت، منظور این نیست که ما بریم یکم ما سنی بشیم یکم اونا شیعه بشن، بعد دیگه نه ما شیعه باشیم نه اونا سنی باشن، دوتاییمون بشیم شنی. وحدت شیعه و سنی منظور این نیست که شیعه و سنی بشن شنی. ما شیعه ایم و یک میلیمتر از تشیع عقبتر نمیشیم، یک میلیمتر. منتها تشیع رو درست بشناس، تشیع مندرآوردی نه، تشیع حقیقی مستند به محکمات کتاب و سنت پیامبر اهل بیت، تشیع معقول اخلاقی مستند به مدارک، اجتهادی عالمانه نه عوامانه، تشیعی که خلاف روش خود اهل بیت عمل نکنه. خودشون ببینین با مخالفینشون چطور برخورد کردن. آقا امیرالمومنین داره میره با یک یهودی همسفر شده دیگه، یهودی که اصل اسلام قبول نداره، اصلا قرآن و پیغمبرش قبول نداره. بعد سر راه بصره و کوفه از هم جدا میشن، او داره میره، حضرت بهش هم نگفتن من خلیفه مسلمینم، می فکر کرده یک آدم معمولیه. فهمیدن من دارم میرم کوفه، اون میخواد بره بصره، خداحافظی میکنن میرن. بعد اون میبینه که این آقا با این که خداحافظی کرده داره باز میاد، برمیگرده میگه که شما مگر نمیخواستی بری کوفه؟ فرمودن چرا؟ ولی ما یک دینی داریم که به کوچکترین بهانه حق ایجاد میکنه. ما توی سفر با هم همسفر بودیم، رفیق شدیم، حتی همسفری داری تو، من دارم بدرقت میکنم. آقا با یک یهودی اینجوری برخورد میکنه امیرالمؤمنین صاحب او حقی که غصب شد. طرف آمده یه آدم فاجر غیر اهل بیتی، یعنی هم اعتقاداتش مشکل داره هم اخلاق عملیش مشکل داره، آمده در خانه سید الشهدا. اولا ببین اینا چجوری خودشون معرفی میکنن که حتی کسی که هم فاسده هم به لحاظ اعتقادی با اینا نیست، به لحاظ سیاسی هم با اینا مخالفه، بازم به اینا امید داره. از همه جا مونده میاد در خانه سید الشهدا کمک میخواد. سید الشهدا میفرمان که همینجا باشید. میرن تو خونه، هر چی که دارن و ندارن برمیدارن میان. هوای بارانی بوده شب، و وقتی به این بند خدایی رو میدن تو چشمش نگاه نمیکنن سید الشهدا سلام الله علیه. بعد که این میگیره و میره، خودش میگه که اینقدر با من با تواضع بلکه با ذلت حرف زد حسین ابن علی که فکر کردم من دارم به او کمک میکنم. طرف که در خانه سید الشهدا کار میکنه میاد به ابا عبدالله میگه که آقا اینو شناختی جناب علی که اینجوری بهش مرحمت کردید اینها؟ این اولا که شیعه نیست، اصلا مخالف اهل بیت، ثانیا اصلا یه آدم فاسد الاخلاقی هم هست، فاجره. سید الشهدا سلام الله علیه لبخند زدن فرمودن میشناسمش. مثل باران باش بر بر و فاجر ببار. اگه مفسد باشه بله ما باید جلوش بایستیم، بله کسی مفسد نیست ولی فاسد هست، فاسده ولی مفسد نیست. فرمودن به اینم کمک کن. و همین آدم فاسد مخالف تحت تأثیر همین اخلاق و محبت سید الشهدا بعدن شد جزء، حالا اگر نه شیعه ولی جزء محبین اهل بیت شد. چجوریه که اهل بیت خودشون اینجوری با مخالفین برخورد میکنن؟ ما چجور شیعه هستیم؟ اگر کسی ناسبی بود فحش داد اهانت کرد به اهل بیت، شمشیر کشید، به زبان خودش باش حرف باید زد، وقت باید جهاد کرد و جنگید، هر کس میخواد باشه، اصلا لازم نیست غیر شیعه باشه، شیعه باشه، اهل کوفه باشه که خودش نامه نوشته به سید الشهدا آمدن، همینا بودن دیگه. ده ها هزار نامه می نویسن، وقتی سید الشهدا میاد تهش 72 نفر میمونن، بقیه همه میزنن به چاک. شیعه قالطاق یعنی این 72 نفر شیعه مون، تهش ناموس پیغمبر رو تو کربلا گذاشتید رفتید، شیعه اید شما. همینا جزو عزادارای سید الشهدا بودن، بعدن مجلس عزاداری و نذر و گریه و همه کارا رو کردن، ولی در کربلا حاضر نشدن بجنگ. وقت مسیحی تازه مسلمان آمد اونجا جنگید و شهید شد، شده جزو شهدای کربلا. ما چند تا مسیحی داریم که تازه مسلمان شدن آمدن جنگیدن، جزو شهدای کربلا هم. افسر سپاه یزید حر ریایی آمد شد جزو شهید شهدای کربلا. زهیر که جزو عثمانی ها بوده اصلا، همیشه در صف مقابل اهل بیت بوده و طبق بعضی روایات در جنگ صفین با امیرالمؤمنین جنگیده، جزو نیروهای معاویه بود. زهیر، همین زهیر ابن قین که در کربلا شهید شده که نامش در زیارت مبارکه آمده. دشمن اهل بیت که با علی ابن ابی طالب جنگیده، حالا میاد تو کربلا شهید میشه. مسیحی میاد شهید میشه. یا عالم، هزاران هزار هزاران هزار شیعه نمیان کربلا، عالم توشون هست جاهلم توشون هست، از خود بنی هاشم هم من نمیان. اینه، شما فکر نکنید در کربلا همه اینا اولیاء خاص خدا و شیعیان خاص اهل بیت اینا بودن، اصلا خیلیشون شیعه نبودن، که همو ایام چیز شدن. بعضی حتی از اینا که در کربلا شهید شدن به معنای مصطلحی که ما الان میگیم هم شیعه نبودن. شیعه یعنی قائل به عصمت اهل بیت. بعضی از اینا که در کربلا شهید شدن همچه عقایدی از اینا هیچ جا ثبت نشده. میگم زهیر تا چند روز قبل از کربلا اصلا جزو صف غیر اهل بیتی بود، اصلا ایشون جزو عثمانیان مشهوره، یعنی جزو صف مقابل علی بوده، حالا میاد شهید کربلا میشه. وقت اون همه شیعه علما و بزرگان، شیعیان خاص، کسایی که در مدینه اینور اونور قوم خیش، نمیاد. چند تا برادر دارن امام حسین که اینا نیامدن کربلا. حالا در مورد محمد حنفیه مثلا میگیم سید الشهدا خودشون فرمودن حالا مثلا وصی و اینا. شوهر جناب زینب عبدالله ابن جعفر نیامده، حالا بعضیا میگن مثلا وصی بوده، مثلا بعضیا میگن که یعنی وصیت نامه دادن بهش کارایی رو باید پیگیری کنه بعدی که ما شهید میشیم. بعضی گفتن چشمش نمیدیده، پیر بوده، مریض بوده، از اینا رو میگن که حالا مسلمم نیست. دو سه تا از برادران سید شهدا از اولاد امیرالمومنین از همسران دیگه هستن که نمیان کربلا. یکی از اینا که به نام عمر هست، عمر ابن علی، ایشون که اصلا بعدن تو نیروهای زبیر، جزء لشکر زبیر، چی عبدالله ابن زبیر با نیروهای اموی میجنگه و تو اون جنگ کشته میشه بعد از کربلا. اینه که ما میگیم شیعه دو جوره. شیعه ای که بصیرت نداره تو کربلا با امام حسین نمیاد. الانش هم همینطوره، اون زمانم بود. زمانی که حضرت حجتم بیان همینه. به شما بگم روایت از ایشون هست، فرمودن که حمقاء شیعه، این تعبیر حضرت در روایت، اون چه از حمقاء شیعه، احمقهای شیعه میکشیم گاهی از دشمنمون نمیکشیم. کسانی که جناح و بعوزه، یعنی بال پشه، بال مگس، وزنش از ایمان اینا بیشتره، از شعور اینا بیشتره. امام زمان فرمود ما از دست اینا چه کنیم؟ خب یکی هم این مسئله وقتی که به وحدت رسیدن مسلمین یا هر جامعه ای، اون وقت میتونه از سعادت هم دیگه لذت ببرید. اگر میبینی اون برادر مسلمان، اون ملت مسلمان داره رشد میکنه، لذت ببر. مثل که شما تو خانواده خودت برادرت یا خواهرت اگر یک نعمتی بهش برسه ناراحت میشه یا خوشحال میشی؟ خوشحال میشه دیگه. میفرمود با همه مسلمین، بلکه با همه بشریت اینطور باش. مثل لذت بردن از اونچه که دلخواهشون هست. برای از بین رفتن عظمت و بزرگی جامعه همونقدر غمگین بشید که در برابر مصائب شخصی ناراحت میشید. همه چیز مسئله شخصی من فقط نیست. وجود این احساسات باعث میشه که هر کدام از جوامع و افراد جامعه در فکر همه جامعه و همه جوامع اسلامی باشند، خود را جزء یک هیئت واحدی بدانند، فکر منافع و مزار جامعه در نظرشون کمتر از آینده شخصی خودشون و کارهای شخصی خودشون و نفع و ضرر شخصیشون نباشه. متأب بعدم میگه هم سید جمال و محمد عبده تو این مقاله میگن که این احساسات و افکار فقط تو ذهناتون نباید باشه یا سر زبان لغلغه لسان، باید توأم با عمل باشد. با عملت نشون بدی نگران بقیه هستی. همونطور که برای به دست آوردن نیازهای شخصی تلاش میکنی در باره عظمت کل مسلمین، همونقدر، حداقل همونقدر و الا باید خیلی بیشتر دل بسوزون، شبا بیخوابی بکش، نگران امت باش. اون بخشی از امتی که پیروان اهل بیت نیستن، محب هستن، پیرو نیستن، و اون بخشی از شیعه که محب اهل بیت هست، محبتش بیشتر از بقیه نسبت به اهل بیت، ولی او هم پیرو نیست و معرفت نداره، فرمودن نسبت به همه اینها مهربان باشید و کمکشون کنید اینا هم رشد عقلی و درک و معرفت پیدا کنن، هم صالح بشن، هم به سعادت دنیا و آخرت برسن. نگران همه باش، مثل پیامبر که نگران همه بشریت بود. لعلک باخ اون نفسک، خودتو کشتی، از پا در آوردی. و السلام علیکم و رحمت.